بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در معجزات علم اجمالی است و انتها کلامنا الى تنبیه دهم، التنبیه العاشر، و این تنبیه اعتبار القدرت الشرعیه در اطراف علم اجمالی. تقدم الكلام مكررا بإنكي يعتبر القدرة العقلية در أطراف علم إجمالي وإلا تكريف بغير مقدور خواهد بود. اگر علم إجمالي پیدا کردیم بنجاسة أحد الإلهين، إنجا مولا بخواد معنى کنه از هر دو یا عقل بخواد معنى کنه از هر دو، باید قدرت داشته باشیم که بگوید اجتنب عن هذا و اجتنب عن هذا، عقل بگوید. این در صورتی معقول است که من قادر باشم، و اما اگر عاجز باشم نتوانم انتخاب کنم احد هما یا کلاهما را، این تکلیف صحیح نیست. حالا در این تنبیه قدرت شرعیه را هم اضافه میکنیم به این معنا که اگر چنانچه علم اجمالی داشتیم به نجاست احد الهین یا احد الثوبین فرض کنید، خب در اینجا فرضاً هر دو مقدور است، به قدرت عقلی میتوانم از هر دو اجتناب کنم، ولیکن علم دارم تفصیلاً به این که اناء یمینی یا ثوب یمینی غصب است. غصب. پس چی شد؟ این دو اناء علم اجمالی دارم به نجاست احدهما، این کارش تمام. یک اضافه ای در اینجا هست که این اناءی که دست راست هست فرض میکنیم، یا حالا مثال ایشون ثوبه، این ثوب یا این اناء غصبه. این که درش دو مطلب پس اینجا مطرح میشه، یکی الغصبیت المقطوعه و اخرى النجاسة المحتملة. این طرف النجاسة المحتملة فقط، این دو فرض میشه دیگه. نتیجتا اگر علم اجمالی داریم به نجاست احد ما، خب در هر کدام این احتمال نجاست هست قبول، و علی القاعده قاعده طهارت در هر کدام معارضه میکنه و الی آخره. نه، یک اضافه ای در اینجا هست، یعنی اعلم به این که این اناء یمینی یا ثوب یمینی این غصب. پس این دو چیز در او هست، احتمال نجاست و غصبیت. اگر این طور شد پس این علا کل تقدیر لا یمکن التصرف فیه، یعنی لا یجوز التصرف فیه. چرا؟ چون قدرت شرعی نداریم. الشارع قال غصب لا تتصرف، جلو ما را شارع گرفت. معنای عدم قدرت شرعی الممنوع شرعا کالممتنع عقلا. اگر این ممتنع بود عقلا، خب قبول دارید که تکلیف در اینجا مندرج نیست. حالا شارع گفته به این که لا تتصرف فی الغصب الممدوع شرعا کالممتنع عقلا، علی کل حال در این طرفی که این چنین است یعنی غسل و ستون محتمل النجاسه تصرف در او جائز نیست. میایم سراغ این طرف. حالت چطوره؟ میگه من مشکوکم. اصل جاری میشه یعنی قاعده طهارت. بله قاعده طهارت در این طرف بلا معارض خواهد بود. پس این معناش انحلال علم اجمالی است. شرط تنجز اگر نبود یعنی انحلال. انحلال به چی؟ انحلال در اینجا به عدم قدرت شرعیه. در واقع از اینجا اینطوری خواهد بود: یعتبر فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون لکل واحد من الاصلین فی الطرفین اثر عملی فعلی، فلو لم یکن للاصل فی احد الطرفین اثر فعلی لا یجری فیه الاصل. همین جوری لعدم ترتب اثر علی و حین اذن لا مانع من جریان الاصل در طرف آخر اناء شمالی یساری. فلا یکون العلم الاجمالی منجزا لما ذکرناه مرارا من ان تنجیزه متوقف على تساقط الاصول في اطرافه. فلو علم المکلف بنجاسه احد الثوبين، یکی از دو لباس نجسه، و علم بکون احدهما المعین مغصوبا، این ثوبی که طرف دست راسته، لا مانع من الرجوع الى قاعده الطهاره فی غیر المغصوب، یعنی اون طرفی، لعدم جریانها فی المغصوب، قاعده طهارت در مغصوب نمیاد، حتی تسقط بالمعارضه. اگر میامن میجنگیدن این دوتا اصل با هم، ولی نمیاد اونجا. مقطوع عدم جوازه. چیزی که قطع دارم به عدم جوازش که معنا نداره قاعده طهارت در اونجا بیاد. من تقدیر طهارت و نجاسه فتجر القاعده فی الطرف الاخر بلا معارض. بعد میگه این شیطه قول انه کما یعتبر، همین که عنوان تنبیه عاشر را قرار دادیم، در تنجیز علم القدرت العقلیه فی جمیع الاطراف کذالک یعتبر القدرت الشرعیه فیها، فان الممنوع شرعا کالممتنع عقلا الى آخره. عبارت دیگه. خب بگذاریم از این. تنبیه یازدهم: اتحاد المرتبه در اطراف. عنوان تنبیه یازدهم اتحاد مرتبه در اطراف علم اجمالی، یعنی علم اجمالی بخواهد منجز بشه، طرف یمین و یسار، حالا ما بزنیم عرض کنم که تمام اینها بایستی که اتحاد داشته باشند در مرتبه، و اگر اتحاد در مرتبه نداشت احدهما یتقدم علی آخر. قد عرفت ان تنجیز العلم الاجمالی فیما اذا کانت الاصول الجاریه فی اطرافه عرضیه، یعنی همه در یک مرتبه، به معنا کون جمیعها فی مرتبه واحده، همه در این مرتبه. کما اذا علمنا به نجاست احد المائین مثلا، و قد تقدم تفسیر الکلام فی مثل ذاله. این دیگه حرفی نداره، یه مقدمه گوشزد ما سبقه. و اما اذا کانت الاصول طولیه به ان یکون الاصل الجاری فی بعض الاطراف فی مرتبه لاحقه عن الاصل الجاری فی الطرف الاخر. چطور؟ یاد کما اذا علمنا به وقوع النجاسه فی الماء او فی التراب. اینی که دو طرف علم اجمالیه، این یکیش آب یکیش خاک، دست راست یه ظرف آبه، دست چپ یه کیسه خاکه. نجاست افتاد، نمیدونم در آب افتاد یا در خاک. اینجا محل بحث میشه. چطور محل بحث میشه؟ اون آب میگه اصالت الطهاره در من جاری که موضوعی که اصالت الطهاره در آب نتیجه چیه؟ میگه موضوعی که خاک میگوید اصالت الطهاره در من جاری کن، تیمم کن. جوابش اینه که نمیشه، تو حدت نیست با آب. در وقتی در تو اصل میتواند عمل کنه و بگوید بر اینکه ابن علی الطهاره که آبی در بین نباشه. اگر من بودم تو به تنهایی، آب نداشتم، خاک بود تنها، احتمال دادم نجسه، در این اصالت طهاره جاری میکنم و تیمم میکنم. اما حالا که تو میخواهی اینجور در مقابل آب بگویی در منم اصل طهارت، لیس الامر کذلک، در جایی که طهارت مائیه زمینه دارد و درست میشه، نسبت به شما این اصل کاری نخواهد کرد. چرا؟ برای خاطر اینکه شما در رتبه او نیستی. وقتی در رتبه او نیستی، اصل در جا جاری نیست، فقط در اون طرف جاریه. پس هذا معنای اشتراط اتحاد رتبه. و این که اگر بخواهیم اصل را در یک طرف جاری کنیم، زمینه ای برای اون طرف دیگر باقی نمیمونه. چون وضو مقدم است بر مثال، وضو مقدم است بر عرشبت که تیمم. اگر قاعده طهارت در ما جاری شد و تصحیح کرد که ما در این آب، از این آب وضو بگیریم، نوبت اونه میرسه. تجر الاس فی الماء لتقد اجزب من تجر الماء يجر الاس فی الماء لتقدم رتبته علی الاصل الجاری فی التراب ولا یکون الاصل الجاری فی التراب معارضا للاصل الجاری فی الماء لعدم کونه فی رتبته فتجری اصالت الطهاره فی الماء بلا معارض. بسیار خوب، بلا معارض و علا تقدیر تساقط. حالا فرض میکنیم که حالا چشم بستیم از این هر چیزی میگیم، نه اونم جاری بشه. خب تساقط، تساقط بکنه یعنی چی؟ نه وضو بگیرم، نه تیمم، معنیش بشم فاقد الطهوره. اینه علا فرض تعارض و تساقط. این حرفی که زدیم که اختلاف مرتبه نمیگذارد در هر دو، اینو ولش کن، تسلیم میکنیم ما الان. فرضاً نه، هر دو جاری بشه، بشه. هر دو جاری شد معنیش چیه؟ معنیش اینه که قاعده طهارت در اون و قاعده طهارت در این، معناش این است که اصلین متعارض بشن با هم دیگه، نه وضو و نه تیمم، میشه چی؟ فاقد الطهاره. اینجور یا نه، هم توضع و هم تیمم، هم وضو بگیر و هم تیمم کن. چرا؟ تا یقین کنی به طهارت واقعیه. یه بیشتر از این که نیست که. شما ایرا که این گرفتاری رو پیدا کردی، اگر حرف اولی رو قبول نکردی که ما سه احتمال داریم میگیم اینجا، احتمال اول تقدم او بر اینو الی آخری، احتمال دوم تساقط هر دو. در فرض تساقط هر دو معنیش چیه؟ معنیش این است که هر دو تساقط، نه وضو و نه تیمم، میشه فاقد الطهاره. فاقد الطهاره، فاقد الطهاره تکلیف چیه؟ این احتمال دوم نه، معنیش اینه که هم وضو بگیر و هم تیمم بکن. هم وضو بگیر و هم تیمم بکن، چه اشکالی داره؟ هیچ اشکالی نداره. من یقین پیدا میکنم بالاخره یا اون پاک بوده یا این پاک بوده، به هر حال من عرض شد که کارم تمامه در اینجا. خب تا اینجا حرف مخالف بفرمایید.
همینجا می‌خواستیم اصلاحیه‌ای داشته باشد، مثال برای اینکه طهارت بگیریم با خاک و با آب، اینا در عرض همان، اما موردی میشه فرض کرد که هر دوشون عزم جاری کنیم. اجرای عزم معنیش تساقط نیست، اجرای عزم یعنی عمل به هر دو، و در هر دو عزم جاری کنیم، اینم طاهر باشه اونم طاهر، با اون سجده کنیم، با این وضو بگیریم. لزومی نداره که حتما یکی عرض کنم ساقط بشه، ولو در عرض هم از بعضی جهات نیستن، در عرض هم از بعضی جهات هستن.
چطور یعنی؟
در هر دو عصم جاری میکنیم، میگیم خاکم پاکه، باش سجده میکنیم، چون مرد خب همین،
یه آرام آرام این باشه بریم بعد قبول، همین حرف رو میزنیم با شما، مهلت میدیم و همه حرف رو بلدیم. ما یک اثر دیگه میذاریم به خاک هم عرض بشه. ما فعلا در همین توقف میکنیم که اثر تراب را تیمم میگیریم، چون تیمم پایین تر از عرشبت وضوعه، حرفا را فعلا اینجور میزنیم. قد یکون کما قال الاستاد، به این که ما یک اثر دیگه میذاریم اون طرف، در طرف تراب فقط اثرش جواز تیمم نیست، در تراب سجده هم میشه کرد، اما باید طاهر باشه، طاهر باید باشه، اون وقت سجده بر تراب بکنیم. پس بنابراین هم عرضه، عرض کنم ما شیء ما قرار میدیم که نه معناش در طول عرض کنم طهارت ما باشه، در اینجا ما این کارو میکنیم. میگیم برای اینکه سجده، حالا ایشون یه خورده شوخی هم میکنه، گاهی میگن برای اینکه سجده کردن دکتر گفته برای اینکه سجده نباید کنی، حرام سجده بر تو، چشمات مثلا درد میکنه، مثلا میزنه دیگه، منع شده از سجده، اونا رو ما کاری نداریم. اگر منع شده از سجده، یا میگه مالک، این خاک یه مالکی فرض کن داره، مالکش میگه من راضی نیستم که به این سجده کنی، این را ولش کن، نه، این تراب آزاده، من میتوانم بر او سجده کنم. وقتی سجده کردی، بنابراین در عرض هم قرار میگیره، یعنی ما او عرض کنم که تراب میشه در عرض هم، اصال طهاره در اون جاری میشه و در این هم جاری میشه، که من که الان میگیم و تحقیق ان یخام، همین که ایشون اشاره کردن، ان تراب المحتمل نجاسته طارتن لا يكون لطهارته اثر شرعي في ارض الاثر الشرعي في الماء، طهارتا نداره اثر، و كان الاثر الشرعي لطهارته جواز التيمم فقط، اینجوری باید فرض کرد، الذي ليس في مرتبه الطهاره طهاره الماء، كما اذا كانت التراب مال الغير. حالا همچین زود هم شما نگید بر اینکه بر تراب سجده کن، شاید مال غیر باشه اجازه نمیده. اینا دیگه ذهنیات فقهیه که خب حالا من خاک را از کجا بیارم که صاحبش راضی بشه، یعنی صاحبش میگه راضی نیست، حالا اینا یه خورده برفنباره به نظر من. ولم یعذن فی السجده علیه، این نه، او کان المکلف غیر مکلف بالسجده، یا اصلا خود مکلف مجاز به سجده نیست، همونطور که عرض شد چشم درد داره، سر درد داره، یک حالتی داره، طبیب گفته شما نباید سجده بکنی تا حال خوب بشه. و کان تکلیفه الایماء مثلا و اخرى یکون لطهارته اثر آخر غیر جواز تیمم، و كان ذلك الاثر في ارض الاثر الشرعي لطهاره الماء كجواز السجده عليه. خیلی خوب، اما صورت الاولى، این میشه صورت دوم، اما صورت الاولى فلا ينبغي الاشكال في جريان اصال الطهاره في الماء بلا مغارض. صورت اولى قبل از این فرضیه است، یعنی همون اولی که گفتیم که در اون صورت در برای تراب غیر از جواز تیمم چیزی دیگری نیست. اون همون حرفی که گفته شد. لعدم ترتب اثر علیه. وقد ذکرنا ان تنجیز العلم الاجماعی يتوقف على کونه متعلقا بالتکلیف الفعلی على کل تقدیر وهو مفقود في المقام. اذا نجاسته على تقدیر وقوعها في التراب لا يترتب عليها عدم جواز التيمم في بل بل عدم جوازه حينئذ انما هو من جهه تمكن من الماء. اجا يك نقطه دقيقه داره ايش ميفرض بني كه اين كه تراب دارد و لا يجوز له التيمم على التراب، یعنی در اینجا فرض کنیم بر اینکه در مقابل مایی که به او وضو میگیره، این چرا این در رتبه متأخره و نمیتواند لا یجوز له اینکه عرشبت تیمم کنه به تراب؟ میگه تمکن از ما داره، نجاست مانع نیست از تیمم، که هی تکرار میکردیم این نیست، وجود ما مانع است از تیمم. آیه هم همین میگه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا بوجوهكم و ایدیکم بله وامسحوا وجوه رؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فان لم تجدوا ماء فتيمم. عدم وجدان ما موضوع تيممه، نه نجاست تراب. ما هی تعبیر کردیم نجاست نجاست، عیبی نداره. وقتی این نجس بشه نمیشود به این تیمم کرد، قهرن اونجا وجود ما معلوم بشه مانعه. ولی اگر ما نباشه خب من تیمم جایزه برم، اگر ما در اختیار نباشه، در اختیار نباشه تیمم جایزه. چرا تیمم نمی کنی؟ جواب اولش اینه که خاک نجسه. خب خاک نجسه خودش موضوع عدم جواز تیممه؟ نه، آب هست. چون آب هست من نمیتوانم. حالا این یه نکته دقیق فقیس اشکالی نداره، میگه اون جهت هست در بین علا کل تقدیر. اگر چنون چه اثرت بر اون شد جایز میشه. خب حالا این دنباله داره، اجازه بده باشه برای بعد انشاءالله.